بکنند و ابتدا به ساکن زوجین ما با این فکر و ایده که هیچ یک از زوجین پدر یا مادر حق دخالت ندارن، با این باور زندگی خود را آغاز نکنند. این دخالت ها در بسیاری از موارد راهگشاست، بنا به تجربه که پدر مادرها دارن در تحکیم اتفاقا مبانی خانوادگی بسیار گویاست. من امیدوارم در سال جدید رویکردی که ما در حوزه ورود اطرافیان برای موضوع مسائل خانوادگی باش مواجه هستیم از نوع ورود مثبت باشه، و من معتقد هستم که اگر در حوزه مسائل اجتماعی این موضوعات رو ما مدیریت بکنیم، در کاهش آمار طلاق بسیار بسیار این موضوع مؤثر خواهد بود. حتی روش جدیدی که به صورت بخشنامه الان حتی در خصوص طلاق‌های توافقی موضوعات رو با فرجه 3 ماه به مراکز مشاوره ارجاع می کنند، به نظرم این هم یک فرصت مناسبی است که حضور و دخالت مثبت اطرافیان برای مهار موضوع بسیار مفید و مؤثر می باشد. ممنونم از وقتی که در اختیار داشتیم. امیدوارم که خانواده ها بتوانند در حوزه مهار آسیب های مربوط به مشکلات زندگیشون موفق و معید باشند.
من به نظرم اینطوری میاد که یه بخش بزرگی از مشکلی که همسر شما داره بیشتر محیطی است. حالا احتمالاً مباحث ژنتیکی اینا در تخصص هم دکتر مطرح فرمودن و خواهند فرمود، ولی نوعاً مطالعات ما در پژوهشکده نشون میده که پسرانی که پدرانی دارن به نحوی به مادرشون خیانت کردن، یعنی به مادر این پسر یا به همسر خودشون، یا اونها تعبیر خیانت ازش دارن، در دوران بزرگسالی و زمانی که اینها ازدواج میکنن یک نوع نگاه منفی کلن دارن به شریک زندگیشون و نگرانی های ماحصل از اون اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه، چون به هر حال تعبیر اینه، قضاوت اولی حالا درست و نادرستشو کار ندارم، این است که زن دومی آمده و یک زندگی رو از هم پاشیده، و مخصوصا مادرها این رو زیاد نجوا میکنن تو گوش فرزندانشون در دوران کودکی، و همیشه این دلنگرانی وجود داره که گویا یک نوع جنس ستیزی آدم در رفتار این افراد احساس میکنه. این که شما فرمودید در 8 سال اول هیچ اتفاقی نیفتاده، حتما خب تجربه شما این گونه میگه، ولی اطلاعات ناقص من به نظرم میاد بیشتر این باشه که مکتوم میکرده، نشون نمیداده، و الا این رو همراه با خودش در طول زندگیش حتی قبل از ازدواجش میکشیده این انسان. یه دفعه شما وارد یه جو جدید و فضای جدید میشید با یک سری مناسبات تازه که این تشدید میکنه، نه اینکه، یعنی میخوام بگم این 4 سال اخیر ما دنبال علل موجده نباید بگردیم، بلکه علل تشدید کننده است، و ایجادش رو باید خیلی قبلتر با ریشه های دوران کودکی و نوجوانی پیدا بکنیم. وقتی این گونه است، همین فرمایشی که استادم اشاره فرمودن، به نظر میاد ما خیلی مشاوره پیش از ازدواج رو جدی نمیگیریم. یعنی اگر قبل از ازدواج، حالا من نمیدونم، شاید شما مراجعه فرمودید با یه متخصص امر شما ارتباط بگیرید، خیلی برای او کار سختی نیست که در بیاره که ایشون چه زمینه های ذهنی داره، نگاهش به زن چیه، چه نگرانی هایی داره، ارتباط ها رو چگونه میبینه و مسائل و مشکلات رو چجوری برای خودش تحلیل میکنه، و بر پایه اون یک مشاوره درست پیش از ازدواج به شما داده میشه. شاید سوالم تکراری است به دلیل اینکه من از نیمه های برنامه رسیدم خدمتون، ولی آیا طی این مدت شما کمک حرفه‌ای هم گرفتید از یک روانشناس، از یک مشاور خانواده، و نتیجه چی شده و نگاه تخصصی اونا چی بوده به قضیه؟
پیش مشاور رفتیم که بعد ایشون رو دادن به روانشناس، برشون دارو شروع کردن،
بله، روانپزشک،
بله، ولی داروشون به موقع نمیخوره، الان 200 میلی آسنترا میخوره، خودش زیاد کرده، خودش کم میکنه، خودش به موقع نمیخوره،
که تشخیص افسردگی براشون داده بودن یا وسواس
فکری عملی آسنترا حال پیر داد. و من الان تصمیمی خودم گرفتم این هستش که خودم رو نجات بدم حقیقتش،
یعنی طلاق بگیریم.
بله، خودم رو نجات بدم و بعد از اون بتونم دخترم رو نجات بدم، چون که آقای دکتر میدونین که اگه درمان نکنه من با هر تغییر فیزیکی که دختر من از سن بلوغ برسه این حساسیتی که ایشون رو من داره و میفته روی دخترش و اونها رو هم آزار میده. الان 10 سالشه و از نظر فیزیکی هم دختری که مثلا دو جلتر از سنشه و من نگران این قضیه هستم و اینو میبینم که اینقدر اونها رو آزار ممکنه بده این حالتش که اونها هم در خطر باشه.
خب میتونیم بگیم که استرس و اضطراب هم ایشون داره، یعنی در اصل داروهایی که داره مصرف میکنه هم استرس و اضطراب رو داریم، هم افسردگی رو داریم که همون اختلال دو قطبی هستش، و از طرف دیگه که اختلالی هم هستش که میتونیم بگیم که شبیه باشه، یعنی در اصل اون کامل نخواهیم حکم بزنیم که بگیم پارانویا باشه، چون به هر حال اگر شخص رو از نزدیک ببینیم ممکنه که داده منه به نوعی تغییر بکنه، اما بر اساس داده هایی که شما میفرماییم میتونیم بگیم که این اختلال وجود داره. آقای دکتر فرمودن در ارتباط با دوران کودکی، بله دقیقاً شکل‌گیری شخصیت و دوران کودکی هستش و اینکه حالا در چه زمانی در از پدر ازدواج مجددی رو داشته و بعد زن سوم رو اختیار میکنه، همه اینها تاثیرگذار هست، به خصوص اگر که تو زمانی باشه که نوجوانی باشه، بحران هویت و این بحران ها رو مشخص داره و این باعث میشه که فشار عصبی رو داشته باشه. در بعضی از افراد قانونشون تغییر میکنه، این هستش که میگن که ما اصلا کاری که پدر میکنه رو به هیچ عنوان انجام نمیدیم، که در از این رو در زبان خودشون عنوان میکنن، اما در فکر و عمل رفتاری دیگه ای رو انجام میدن. خودش نمیخواد زنی رو اختیار بکنه، ولی در از نگاه ذره بینیش به سمت همسرش هست و ترس از دست دادن همسر تو شکل گرفته، چرا که در از همسر خودش رو دوست داره و نگاه این هستش که حالا توی محیط جدیده با توجه به داده های شما حالا مثلا اسکرین شات گرفته بشه ببینم تو چه موقعیتی هستی، بکاپ گرفته میشه، تمام اینها رو داره همش مدام چک میکنه و حتی به شما بارها مثلا گفته چرا با این شخص، چرا با اون شخص، یعنی در از هی انگشت متهم رو به سمت این و اون داره میکشه. این برمیگرده به این که همون دوران کودکی که آقای دکتر فرمودن دقیقاً باعث میشه که من یک نگاه بد نسبت به محیط اطراف داشته باشم و ترس از دستن شما هم هستش. با توجه به اینکه 12 سال هست ارتباط خوبی رو داشتید، حتی من پرسیدم از شما که ارتباط عاطفی خوبی رو دارید، فرمودید که بله ارتباط عاطفی خوبی بوده، البته تششعاتش از همون اوایل زندگی یه سری چیزها رو شما فرمودید که بوده، ولی در اصل من چشمی پوختم، درسته چشمپوشی می‌کردید و چشمتون می‌بستین و سعی می‌کردید که در اصل اون نگاه رو نداشته باشید به خاطر اون دوست داشتنه، به خاطر اون لذته و به خاطر اینکه من همسرم رو نمیخوام اصلا از دست بدم. حالا در مرحله قرار میگیریم که فشارها بیشتر میشه، طبیعتا من به این نتیجه میرسم که بخوام راه فرار. حالا من از شما میپرسم چه راه فرار؟ باور کنید ما تکنیک هایی رو داریم، راهکارهایی رو داریم که میتونه شخص مشکلش برطرف بشه. البته اینم به همه شنوندگان عزیز میگم که تا زمانی که خود فرد و خود شخص نخواد که تغییری در خودش به وجود بیادش، هیچ روانشناس و هیچ و هیچ روانپزشکی نمیتونه کار مفید رو انجام بده. همه اینها برمیگرده به طرف مقابل. آیا سعی شد که مثلا فرض کن حالا با یک ارتباط دیگه با توجه به اینکه داروها رو مثلا مصرف میکردن و بعد مصرف نمیکردن و بعد به طور کامل قطع کردن، آیا شد که پیش مشاورش برید و از مشاور باز دوباره طلب کمک بگیرید و اینکه چه کاری بکنم و چه حرکتی رو انجام بدم که همسر من بخواد داروها رو مصرف بکنه یا نه؟
باورتون نمیشه خانم دکتر، در مرحله حمله که بودن که ایشون مثلا حسن حملاتی حملاتی وقتی که بهش اون تنش بهش وارد میشه یه حالتی انگاری که مثلا دست راستش بی‌حس شده بود و همینجوری مونده بود و سمت مثلا
که این اتفاق میفته
موقعی که به من ایراد گرفت، که همون موقعی که من دانشگاه کلاسام شروع شده و به من ایراد میگرفت که تو چرا مثلا این کارو میکنی، با این حرف نزن، اینجوری نکن، حواست باشه.
به فامیل رفتار چقدر بود؟ چند بار این حالت بهشون دست میداد؟
دو بار بهشون حمله دست داد که یک بارش حالت برسپالسی، یعنی صورتشون کلن بیهست شده بود، یعنی یه حالتی که فکر کنید مثلا شوک عصبی و کلن اگر جریان خون کلن کنسل شده بود تو بدنشون، که من ازم خواستم زنگ بزنم 115 که این حالتشون که برای اون پزشک تعریف کردن، ایشون براشون حال پیدا شروع کردن و گفتن که با شدت زیادی این داره در تو شکل میگیره، بعد زودتر بهشون تذکر دادن، گفتن بعد زودتر جلوشو بگیری وگرنه دیگران خسته میکنی. و من هم پیش مشاورشون که رفتم یه جلسه با خودم صحبت کردن، ایشون سرشون رو قشنگ به من تکون دادن، گفتن خانم فلانی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من میخوام بمونم کمکش کنم. گفت امیدوارم که یک سال دیگه نیای بگی که من میخوام جدا بشم. و الان از اون یک سال، از اون مدت دو ماه کلا دو ترم گذشته، یعنی 6 ماه گذشته که من دیگه تصمیم گرفتم که واقعا خودم
رو نجات. و اون پزشکشون به شما نگفتن چی برایشون تشخیص گذاشتن؟ چون هالوپریدول معمولا برای آدم‌های سایکوتیک به کار میره، برای کسانی که حالت مانیا دارن، کسانی که به اصطلاح مسائل و مشکلات خاص این گونه دارن.
من پیش روانش
اسکیزوفرن ها مثلا
پیش مشاورشون رفتم،
پیش مشاور
آیلوتو نرفتم ولی میخوام برم، هنوز نتونستم برم پیششون.
نوع تشخیص رو پس نمیدونین چی؟
وسواس فکر عملی خودش بهم گفت که گفته
خب اون که به جا
دکتر بهشون گفته، ولی یه حالتایی چرا حال دو پیدا براشون شروع کرد، نمیتونست بخوابه، مثلا سه صبح یه دفعه چشاشو باز میکرد، سقفو نگاه میکرد و همینطور شروع میکرد به خوردن لباش و همینطور فکر میکرد، فکر میکرد. مثلا من یه دفعه
دیدم روان پریشی بوده احتمال زیاد.
متشکرم.
از عموم خانم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22-65-23-97 تماس حاصل فرمایند.
برنامه که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود پرونده که به موضوع طلاق میپرداخت. امیدوارم که نکات لازم رو از این برنامه شنیده باشید. شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره تلفن 162 بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. اما به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
يا رب مكن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و عصیان ما را. ذات تو غنی بود ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما را.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
در آستانه اذان ظهر به افق تهران با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه، بنده و همکارانم رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. مهربان بودن با خود سبب می شود تا با دیگران نیز رفتاری مهربانانه داشته باشیم و اینطور این رفتار به دیگران هم سرایت می کند و این گونه است که باعث گسترش مهربانی می شویم.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیب، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
دوستان خوبه شنونده، شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مختلف از رادیو گفتگو باشید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو همه برنامه